Doğru. Az önce sanmıştım haşimun kışbe namazı. Rahmanirrahim. با توجه به محدودیت وقتی که ما داریم به نظر نمیرسه بتونیم جامعه شناسی دیگر مکاتب جامعه شناسی غرب رو بگیم. مجبوریم که برگردیم به دیدگاه اندیشمندان مسلمان رو بگیم و یک نمونه از غرب، یک نمونه از اسلام رو، اسلام که اندیشمندان مسلمان رو و الگو بشه برای مطالعه خود برادران. البته امروز علت دیر کردنم برادره که اومد ما رو بیاره، دیر کرد. ما خدمتتون بگیم که کردن ما نندازید. خب در میان اندیشمندان مسلمان ما در قرون اولیه، یعنی در تمدن، اوج تمدن اسلام، دو تا اندیشمند داریم که به طور مشخص به بحث جامعه شناسی پرداختن، جامعه شناسی سیاسی. این دو تا اندیشمند، یکی فارابی است که در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم زندگی میکرده و ابو نصر محمد فارابی، یکی دیگه ابن خلدون هست که در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم زندگی میکرد. فارابی رو بنابر اعتقاد غالب اندیشمندان ما، غالب متفکرین ما، شیعه میدونن و از کتابش هم برمیاد که شیعه باشه. اما ابن خلدون از اهل سنت هست و از شخصیت های بزرگ اهل سنت. بعد از افول تمدن اسلامی، سلام علیکم، بعد از افول تمدن اسلامی ما اندیشمندانی رو نداریم مگر دوباره از سرگری تمدن اسلامی در جهان شیعه، به خصوص در ایران، که ما در قرون اخیر از میان اندیشمندان مسلمان کسی که به بحث جامعه شناسی پرداخته باشه، یکی علامه نائینی رو داریم، علامه سید محمد حسین نائینی رو در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، قسمت اول کتابش بحث جامعه شناسی سیاسیه. از چهار قسمت کتابش یک قسمتش بحث جامعه شناسی سیاسیه. و استاد بزرگوار مرحوم استاد شهید مطهری رو که در بحث جامعه تاریخ به بحث جامعه شناسی پرداخت. از این از شناخته شده های هستن که ما میتونیم بگیم مسلمان و اندیشمند اسلامی، یعنی با باطیت. الا اگر از میان اونایی که به نام اسلام هم حرف میزدن و حرفشون هم اسلامی بود، ما کله ها رو هم بخواییم نام ببریم، قوی ترین و غنی ترین بحث رو دکتر شریعتی کرده در کتاب امت و امامت و شیعه حزب تمام. من در مطالعه که بین این اندیشمندان میکردم تفاوتی بین اینها ندیدم، در بعض جامعه شناسی البته عرض میکنم، تمایزی اونچنانی ندیدم. فقط یه فرق هست بین ابن خلدون و فارابی که در اواسط درس خدمتون عرض میکنم. به طور کلی اندیشمندان مسلمان، سلام علیکم، بحث مستقل و کتاب روشن به نام جامعه شناسی سیاسی ندارن. این رو مطمئن باشیم که ما دنبال کتاب جامعه شناسی سیاسی در میان اندیشمندان نباشیم. ولی اسم مهم نیست، بحث رو کردن تحت اسم دیگر، عنوان دیگر، مطلب دیگر. قرآن هم پیرامون موضوع خاصی بحث نمی کنه، روال بحثش جای مشخصی شروع میشه و جای مشخص هم ختم میشه که همین مطلب رو میشه از درون اون استفاده کرد. اولین بحث جامعه شناسی سیاسی از پیدایش سیاست و دولت در جامعه بود دیگه. در جامعه شناسی مارکسیسم ما همین رو بحث کردیم، از پیدایش دولت و سیاست بحث کردیم و از نقش جامعه و تأثیر جامعه بر سیاست رو و در نهایت راجع به فروپاشی سیاست و دولت در بحث کردیم. همین بحث رو اندیشمندان مسلمان نیز کردن، حالا تحت عنوان دیگر و نام دیگری. بنابراین بحث که از جامعه شناسی دست در جامعه شناسی از پیدایش دولت، همین بحث رو این اندیشمندان ما دارن و ما از همین بحث شروع میکنیم. در میان اندیشمندان مسلمان راجع به پیدایش دولت، یعنی پیدایش سیاست، پیدایش سیاست در جامعه و پیدایش رهبری در جامعه و پیدایش امامت به طور کلی در جامعه، دو تا نظر متفاوت هست میشه برداشت کرد. این دو تا نظر رو امروز انشاءالله سعی میکنم که براتون توضیح بدم. نمونه یک نظر که بحث تئوری نظم و امنیت هست. یک عده از اندیشمندان مسلمان معتقدند که سیاست صرفاً برای برقراری نظم و امنیت به وجود اومده، دولت در رابطه با پیدایش ایجاد نظم و امنیت در جامعه هست، حکومت برای ایجاد نظم و امنیت هست. نمونه این بحث رو در مقدمه ابن خلدون در کتاب تنبیه الامه ناینی و این تیپ کتاب ها میتونیم پیدا کنیم. اما یک عده معتقدن که نه، دولت تنها برای نظم نیست، برای یعنی سیاست و رهبری و دولت و حکومت و اصلا کل ماهیت سیاسی انسان صرفا برای نظم نیست، برای رسیدن به سعادت و کماله. نمونه این بحث رو در قرون اولیه فارابی کرده در کتاب سیاست مدینه و در کتاب احسان العلوم، و آخرترین بحث رو و آخرین بحث رو مرحوم استاد شهید شریعتی در امت امامت کرده که چکیده بحث شریعتی پیرامون همین تئوری و نظر هست. خب از تئوری نظم امنیت شروع میکنم. کسی از برادر رجبین به نظرش چیزی میرسه؟ خب تئوری نظم امنیت از اینجا شروع میشه که دولت یا سیاست برای برقراری نظم و امنیته، اما این به قول فلسفه علت غاییه. در جامعه شناسی بحث از علت غایی نیست، بحث از علت مادی و یا علت العلل اولیه هست، چون بحث از علت غایی هست. در اول اوائل در اوائل جلسات عرض کردیم که از بحث از فلسفه هست، یعنی علت غایی رو فلسفه بحث میکنه از مسائل. جامعه شناسی باید بحث رو از علت مادی شروع کنه، یعنی میخواد در پی یافتن عوامل مؤثر و علل مؤثر هست دیگه. بنابراین اینا که تئوری نظم و امنیت رو طرح میکنن، بحث رو از اینجا شروع میکنن. انسان از دیدگاه دانشمندان مسلمان مدنی و به طبع و باید دارای حیات اجتماعی باشه و همه اندیشمندان هم به همین اشاره دارن. البته مدنی رو به طب من در یک جلسه اشارتن از کردم که در لسان علمای ما چهار معنی داره و یا حداقل سه معنی. عده‌ای معتقدن که انسان دارای روح و گرایش به جامعه هست، این رو بگیم مدینه به تب. تب در اینجا چی میشه؟ غریزه اجتماعی، روح اجتماعی، میل اجتماعی. عده از اندیشمندان مدنی و به تب رو به این تعبیر تعریف کردن که همه انسان ها متمایز آفریده شدن که انهو هر یکی به عنوان یک جز از یک کل آفریده شده. مدنی و به تب به این معناست که هر یک از انسان ها به مثابه یک جز آفریده شده، یک جز از یک کل، که اگه اینها با همدیگر جمع بشن همدیگر رو کامل میکنن، میشن یک انسان کامل. تازه ادعای مدنی به تب رو به این معنا نگرفتن. معنی دیگر مدنی به تب اینه که انسان نمیتونه به حیات خودش اصلا ادامه بده، به حیات فردی خودش ادامه بده، مگر در زیست اجتماعی. این میگن مدنی به تب بودن. این سه تا نظر مشهوره که علامه سومی رو میگه در المیزان، شیخ متحری در جامع تاریخ اولی رو تعریف میکنه و ابن خلدون دومی رو تعریف میکنه، حاجی نصیر دومی رو تعریف میکنه، ابن خلدون سومی و دومی رو تعریف میکنه. این نظریات متفاوت. حالا بحث ندیم. به هر ترتیب انسان باید دارای حیات اجتماعی باشه. همین اندیشمندان این رو معتقدن. از میان اندیشمندان مسلمان فارابی اول به این بحث اشاره داره، اخوان الصفه به این بحث اشاره داره، خواجه نصیر این رو طرح میکنه، ابن خلدون طرح میکنه، از دانشمندان اخیر هم مرحوم علامه در المیزان و در کتب دیگرش و شهید مدهری هم در کتاب جامع تاریخ. همه اندیشمندان مسلمان به اجتماعی بودن انسان معتقدن. انسان باید دارای حیات اجتماعی باشه و اصلا دارای حیات اجتماعی هست. انسان رو شما هیچ موقع نمیبینید که دارای حیات اجتماعی نباشه. سراغ از انسان ندارید که حیات اجتماعی نداشته باشه. خانواده هم خودش یک اجتماع است دیگه، یعنی حداقل انسان در زندگی خانوادگی داره زندگی میکنه. به عنوان نمونه ما چند نمونه رو اشاره میکنم خدمتتون. مثلا فارابی در کتاب اندیشه های اهل مدینه فاضله در صفحه 251 میگه هر یک از آدمیان بر سرشت و طبیعت آفریده شدن که هم در قوام وجودی خود و هم در میل وصول به برترین کمالات ممکن خود محتاج به امور بسیارند که هر یک به تنهایی نتوانند متکفل انجام همه آن امور باشند و بلکه بر انجام آن احتیاج به گروه بودند که هر یک از آنها متکفل انجام انگی از ماهیت‌ها جمع بود. این نظر فارابی مشخصا بحث میکنه به بحث اجتماعی. اخوان الصفا نیز میگن در کتاب رسائل اخوان الصفا، در کتاب گزیدی از رسائل اخوان الصفا دکتر علی اصغر حلبی ترجمه شما برزمه صفحه 90 تا 91 میگه که ای برادر، بدان که انسان به تنهایی نمیتواند زندگی بکند مگر به دشواری، زیرا برای خوشی نیازمند استوار دانستن هنرهای گوناگون است. این بحث دانش رو مطرح میکنند. یا عرض کنم که در کتاب در خواجه نصیر در کتاب اخلاق نصیر صفحه 205ش میگه 255ش میگه اشخاص نو در بقای شخص و نوع به یک دیگر محتاجند و وصولشان به کمال بقا ممتنه، پس در وصول به کمال محتاج یک دیگر باشند. یا عرض کنم که ابن خلدون در صفحه 79 مقدمه جلد اول میگه اجتماع نوع انسان ضروری است. بعد این رو بحث مفصل میکنه. پس همه اندیشمندان به حیات اجتماعی معترفن. این اولین اصل ما که پذیرفتیم، ضرورت یا وجود حیات اجتماعی برای همه انسان ها. بدون حیات اجتماعی انسان ندیدیم که زندگی بکنه و یا لااقل نمیتونه که زندگی بکنه. اولین اصلی است که در جامعه شناسی سیاسی اندیشمندان مسلمان رو مورد نظر قرار میده. خب حیات اجتماعی چی چیزی لازم داره؟ حیات اجتماعی به یک عنصر خاص لازم داره که اگه اون رو از آن بردارید میسر نخواهد شد. اون چیه؟ نظم. بدون وجود نظم، بدون وجود امنیت، بدون اینکه هر یک از انسان‌ها در جای مشخص قرار بگیرن و دارای وظایف خاصی باشن و در موقعیت معین قرار بگیرن، امکان حیات اجتماعی وجود نخواهد داشت. بدون نظم چیه؟ جامعه چی میشه؟ یعنی هرج و مرج دیگه. هرج و مرج یعنی تضاد، یعنی آشوب، یعنی درگیری، یعنی تقابل، یعنی چندگویی بودن، یعنی هر کسی به سمت خود کشیدن. اومد این درست منافات حیات اجتماعی است. حیات اجتماعی یعنی تعاون، همکاری، همیاری، از کنم که کمک کردن به هم دیگه. پس حیات اجتماعی بدون نظم امکان پذیر نخواهد بود. انسان تا زمانی که در جامعه امنیت نداشته باشه خودش رو تعلق به اون جامعه نمیدونه. نمیدونی شما؟ انسان تا زمانی که در جامعه احساس نظم نکنه، احساس آسایش نکنه، خودش رو نمیتونه احساس تعلق به اون جامعه بکنه. به معنی که شما در یک حیات اجتماعی، حالا حیات اجتماعی رو فرض کنیم توی جمادات ببریم، در یک ماشین ما یه حیات اجتماعی داریم، در یک موتور ماشین، زمانی میتونیم بگیم این حیات اجتماعی برقرار هست که دلکو، دیفرانسیل، از کنم پلاتین، کارباتور، شم، از کنم که رنگ، پستون، همین اینها در ارتباط با هم مقررات لازم خودشون رو انجام بدن. به معنی که یکی به تکلیف خودش انجام نده و از رده خارج بشه، کل سیستم میخوابه. آیا میتونید در یک ماشین رو تصور کنید که هر یک از شمها برای خودش کار بکنه؟ به جایی که یک درمیان جرقه بزنن، هر دو با هم جرقه بزنن یا دو درمیان جرقه بزنن، این حیات اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود. بدون نظم حیات اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود. اما نظم تزمی چی داره خودش؟ نظم در بعض از جوامع خود به خود امکان پذیره، اما در جوامع انسانی نظم احتیاج به ناظم دارد. در بعض جوامع طبیعت عناصر متشکل اون جامعه طوری ساخته شده است که امکان تغییر نظم رو نداره. مشخص هست چی میگه؟ به عنوان نمونه، در ماشین، در داخل ماشین وقتی یک تنظیم اولیه بشه، همواره احتیاج نداره که بالای سرش باشه، به شم بگه تو این کارو بکن، به پلاتین هم بگه تو این کارو بکن. طبیعتشون این کار رو خواهد کرد. یعنی با یک استارتی که به ماشین میزنید، طبیعت این اشیاء ساخته شده این نظم رو برقرار خواهد کرد. چرا؟ چون از خودشون اراده ندارن که از نظم خارج بشن. چیزی که از خودش اراده نداره در همون جایی که گذاشتید همون جا خواهد موند دیگه. برای همون کاری که ساخته شدن همون کار خودشون انجام ده. در جامعه زنبوران زنبور البته نه زنبورهایی که اصل که اونجا میمدار نازم احتیاج داریم اول. در بعض زنبورهایی هستن که زیاد او تشکیلات سیاسی نیست، طبیعتش این طور ساخته شده هر کسی کار خودش به طور اوتوماتیک بار انجام میده، برقرار کننده نازم نیست. اما انسان فعالیتش همواره ارادیه. انسان در اعمالش و در رفتارش و در خواستهایش به میزان زیادی تابع اراده و شناخت خودشه. انسان در اعمال و در رفتار خودش متغیره، ثابت نیست، ثبات ندارد. پس بنابراین امکان ایجاد هرج و مرج هم به تنهایی خواهد داشت. در اون موقعیت اولیه که قرار گرفته، در همون موقعیت نخواهد موند که احتیاج به ناظم نداشته باشه. و از اینجاست که ما می‌رسیم که در جامعه همواره احتیاج به ناظم داره. به عنوان نمونه اخوان الصفا میگن که جمله به این صورت دارن که بدم که هیچ گروهی نیست که بر امر از امور دین و دنیا گرد هم آیند و بخواهند که کارشان بر استواری جریان یابد و روش آنها بر منطق استوار باشد، جز این که نیاز به رئیسی داشته باشند که پراکندگی های آنان را سامان دهد و نظام کارها را نگاه دارد، تفرق احوالشان را رعایت کند و از پریشانی جماعت جلوگیری کند و فسادشان را به صلاح باز آورد. و از این دید لازم است که این رئیس هم اصلی داشته باشد که بران تکیه زند و حکم او در میان جماعت روان گردد و بدین ترتیب نظامشان حفظ گردد. جامعه انسان سامانی، جامعه انسانی بدون وجود ناظم نظم پذیر نیست. از الان توضیح میدیم بعدا که اینا علتش چیه. بنابراین غایت سیاست چی شد با این تئوری که ما عرض کردیم؟ غایت سیاست برقراری نظم و امنیت شده. یعنی سیاست به این جهت در جامعه وجود دارد که تا در جامعه نظم و امنیت وجود داشته باشد، که در پرتو این نظم فعالیت اقتصادی، فعالیت فرهنگی، فعالیت اجتماعی و فعالیت‌های دیگه انجام بگیرد. پس سیاست چیزی به جز برقراری نظم و امنیت نیست. در تعریفی که در رابطه با سیاست عرض کرده بودیم یه جلسه، هم خواجه اینو میگه هم ابن خلدون. خواجه در تعریف از سیاست یک بار ارائه داده خدمتون، سیاست رو اینطور تعریف میداد: نوعی از تدبیر باید که هر یکی را به منزلتی که مستحق آن باشد قانع گرداند و به حقیقیش برساند و دست هر یکی را از تعدی و تصرف در حقوق دیگران کوتاه کند و به شغلی که متکفل آن بود از امور تعاون مشغول کنه. صفحه 252 اخلاق ناصری. سیاست یعنی برقراری نظم. مرحوم علامه نائینی نیز در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله همین جمله رو دارد. در صفحه 39 این کتاب میگه حکومتی که متکی به نو باشد داره دو وظیفه اساسی است. دو وظیفه: اول حفظ نظامات داخل و هر طبقه فردی را در حدود خود نگاه داشتن و هر ذی‌حقی را به حق خود رساندن. این اول نظم داخلی. دوم حفظ از مداخله بیگانگان و تهدید مطامع آنان از راه قوای دفاعی و طرق سیاسی. اون هم یعنی امنیت خارجی دیگه، نظم خارجی دیگه. پس سیاست و دولت بدین جد در جامعه به وجود میاد که بتونه امنیت رو و نظم رو در جامعه ایجاد کنه. حالا این این نظم امنیت از داخل مردم خودشون به خودشون باشه و یا از یه گروه بیرون از اون جامعه متصوره. خب این نظریه نظم در میان اندیشمندان مسلمان نیست، بنا در میان غربی ها هم هست. یعنی غالب غربی ها به خصوص تئوری دموکراسی برای همین نظم استوار. اگه توجه داشته باشید مارکس هم جز این نمیگفت. میگفت یکی از برادران میتونه ثابت کنه که مارکس هم همین نمیگفت؟ مطالعه نمی کنید باید ادامه درس رو. مارکس هم میگفت که سیاست برای امنیت، حالا اون برگاهی که داشت نداشتن ما توقع نداریم، ولی برگاهی که داشت داشتن توقع داریم که بدونم چی موقعی. مارکس هم میگفت که سیاست و دولت برای امنیته، منطقه امنیت رو برای چی میگفت؟ برای سرمایه‌داران، برای صاحبان ابزار تولید. میگفت بدین جهت سیاست به کار آمد و دولت لازم آمد برای سرمایه‌داران، که سرمایه‌داران امنیت سرمایه اندوزی رو در تهدید میدیدن، در خطر میدیدن، در تجاوزی که به ارز کنم که به فقرا میکردن، به زیر دستان میکردن، مسئولیت نداشتن، چون اونا هم دفاع میکردن امنیت رو از بین میبردن. پس بنابراین دولت برای برقراری امنیت بود، منطقه امنیت برای یک گروه برای دیگران، یک گروه عدد. اما اندیشمندان مسلمان این رو نمیگن. اندیشمندان مسلمان معتقدند که این نظم امنیت صرفاً به نفع طبقه خاص و گروه خاص نیست، به نفع همه اقشار جامعه است. اون چیزی که حضرت امیر می‌فرماید که در دنبال بس داریم. نظمی که اندیشمندان مسلمان معتقدند دولت ایجاد می‌کنه هم مفید به حال کفار، هم مفید به حال مؤمن. مشخصه؟ ولی اون مارکس میگفت که تنها برای سرمایه‌داران مفیده. پس تا اینجا اصلا اختلافی نیست که تئوری نظم امنیت رو نمیتونه بگیم مارکس هم نمیگفت. مارکس هم همین میگه که غالب اندیشمندان مسلمان نیست همین رو میگن. اما بحث جامعه شناسی به اینجا خست نمیشه. بحث جامعه شناسی سیاسی یک مرحله باید قبل از این رو بشکافه. ببینیم که اساسا چرا بی‌نظمی به وجود میاد. شما برای میتونید چرا در جامعه انسان بی‌نظمی به وجود میاد؟ شما چه دارید؟ چه غریزه ای؟ بله
که
استرا انسان زاده بی نهایت تر و وسط تر است. حالا اگه امام اصلا نباشه، میخوام چرا امام لازم هست تو جامعه باشه؟ امام هم رهبر میگه منظور. اگه رئیس جامعه نباشه چه لازم اومد که امام باشه؟ اگه امام نباشه بی‌نظمی میفرمید پیش میاد. خوب قبول، سوال این بود که چرا بی‌نظمی پیش میاد؟ چون غریزه ها مختلفه. نه ببینید شما، خب الان توضیح میدیم خدمتتون. یکی این که غریزه مختلفه، دیگه یکی این که بی‌نهایت طلبه، یکی این که انسان خودخواست. اینا بحثش فرق داره با هم دیگه. خب اگه جواب رو برگاه خودشون دادن، پس اندیشمندان مسلمان به همگی به این متعرفن که مسئول بی‌نظمی طبع خود انسان هاست. همین اندیشمندان مسلمان معتقد هستن که انسان حالا داره تبایی هست که عرض میکنم، داره تبایی هست که این تبایی موجب بی‌نظمی میشه در جامعه. پس بنابراین در آخر بحث هم به این نتیجه خواهیم رسید که دولت ناشی ضرورتی طبیعی برای کنترل تبایی انسان ها و سیاست کنترل تبایی انسان بر اساس تئوری نظم. اما در این که چرا انسان طبعا به نظم نمی آید و چرا انسان طبعا مخالف نظم است، اگه به خودش واگذار کنم به نظم در نمیاد. دو تا دیدگاه وجود داره باز در بین اندیشمندان مسلمان. یک دیدگاه هست، یک دیدگاه هست عرض کنم که یک دیدگاه هست راجع به ستمگری انسان و دیدگاه دیگه راجع به تمایز انسان هست. در جواب این که انسان ها چرا به نظم نمیان، حالا که بحث شد که دولت اگه نباشه بی نظمی به وجود میاد، ولی خب چرا انسان ها به نظم نمیان، دو تا جواب اندیشمندان داره. ادی از این فردان فقط در جواب گفتن چون انسان طبعا ستمگر هست، انسان دارای طبع تجاوز و طبع ستم به دیگری است. البته این هم از قدیم هم بحث بوده، از فلسفه قدیم تا کنون بحث بوده که آیا انسان طبعا ذاتا خوب آفریده شده یا ذاتا شری آفریده شده، یا اینکه حد متوسطی. ادعای فلسفه معتقدن که انسان ذاتاً خوب آفریده شده، محیط هست که انسان رو فاسد میکنه. اگر انسان در محیط خوب باشه خوب هست، انسان ذاتاً خوب آفریده شده. ادعای فلسفه معتقدن که انسان ذاتاً شریر آفریده شده، اگه به خودش واگذارن و محیط کنترلش نکنه تازه همواره از خودش شرارت میکنه. ادعی میکردن که انسان هر دو طبع درش هست، هم طبع خوب هم طبع بد. مرحوم علامه معتقده که انسان طبعا شریر آفریده شده، از اون آیاتی که در قرآن داریم که انه کان ظلوما و جهورا یا ان الانسان لظلوم کفار، از اونها استناد میکنه در المیزان جلد دوم و میگه انسان ذاتا ستمگر آفریده شد. یا منسیوس در چین میگه انسان ذاتا شریر آفریده شده، و کنفوسیوس در جوابش میگه انسان ذاتا پاک آفریده شده. مکاتب مختلف هستن در این قسمت. ادعای اندیشمندان مسلمان هم معتقدن که انسان ذاتاً دو بعدی آفریده شده، هم خوب آفریده شده هم بد آفریده. فلهمه ها فجوره ها و تقوه ها به این آیه استناد میکنه. پس بنابراین ادعای از اندیشمندان که در جواب اینجور چرا انسان خودش نظم پذیر نیست و تابع نظم نمیشه و موجب بی نظمی در جامعه که مخالف حیات اجتماعی میشه، جذبا میگن که انسان طبعا ستمگره. ابن خلدون به ما نمونه، ابن خلدون در کتاب مقدمه صفحه عرض کنم که در کتاب مقدمه عرض کنم که جلد اول صفحه 79-80ش میگه که هرگاه اجتماع برای بشر حاصل آید و آبادانی جهان به وسیله آن انجام پذیرد، نابوزی باید حاکمی در میان آنان باشد که از تجاوز دسته به دسته دیگر دفاع کند. چرا؟ زیرا تجاوز و ستم در طبایعه حیوانی بشر مخمر است. یعنی انسان طبعا متجاوز هست به دیگری، طبعا دوست دارد که خار از گلیم خودش درستر بکنه و اصلا به دیگری تجاوز بکنه. شرارت و ستمگری رو به این معنی است. همین نظر رو حافظ هم میده. حافظ هم میگه انسان گرد انسانه، انسان رو اگه به خال خودش واگذاری همواره در پی تجاوزه. میگه اگه شما قبول ندارید چرا همواره جای میرید در خونتون قفل میکنید؟ این قفل و بستا که در جامعه به وجود اومده برای چیه؟ این نشون میده که انسان طبعا تجاوز میکنه به دیگری. شما قفل بسته رو بردارید بعد ببینید انسان رو بندگی تجاوز میکنن یا نمیکنن. شما با آهن و میله نرده و شلاق از کنم کلانتری به زندان انفرادی چوبه دار دارید امنیت برقرار میکنید. اینا رو بردارید چی نشون میده؟ این نشون میده که انسان طبعا گرگ انسان آفریده شده است. و البته ابن خلدون به این صراحت معتقد نیست که انسان تنها ستمگر آفریده شده. انسان ابن خلدون خب جهان‌بینی اسلامی داره دیگه. جهان‌بینی اسلامی رو ابن خلدون از اون دسته است که معتقد است که انسان دو بودی است، هم خوبی رو داره و هم بدی رو. منتها ابن خلدون معتقد است که انسان به بدی نزدیک‌تره. انسان اگر حال خودش باگذاری به بدی زودتر می‌غلطه تا به خوبی. بعضی معتقد انسان اگر حال خودش واگذاشته بشه به خوبی زودتر نزدیک. ابن خلدون برعکسش در عرض کنم که صفحه 239 مقدمه میگه که باید دانست که خدا سبحانه و بس طبای بشر نیکی و بدی هر دو در آمیخته است، چنان که خدای تعالی فرماید و راه نمودیم او را به خیر خیر شر، و می فرمود که نفس انسان را به بدکاری و پرهیزکاریش الهام کردیم، همون فلهمه ها فجورها و تقواها. و اما این جمله که داره و بدی از همین خصال به آدمی نزدیک تر است، بویژه اگه خودسرانه در چراغگاه عادت رها شود و از راه پیروی از دین به تهذیب خود نپردازد و بجز کسانی که خدا آنان را کامیاب فرموده، جماعت های بسیاری در این سیرت هستند. از جمله خویی که در میان بشر رواج دارد ستمگری و تجاوز به یک دیگر هست، چنان که دیدگان هر کس به کالای برادرش بیفتد دیگران بدن دسترازی می کند تا آن را بری باید، مگر اینجا حاکم و راده و ای را باز دارد. پس بنابراین ابن خلدون معتقد الان انسان دو بودی هست، اما ستمگری به انسان نزدیک تره. جمعه رو من از در رابطه با همین موضوع در رابطه با از حضرت امیر دیدم که خیلی تعجب منو برانگیخته، که اون حضرت می فرماید از ظلمان مردون فی نفوس القوتو تبدیعتو و ضعفو یخواها. ظلم در نفوس همه هست، قوت اون رو آشکار میکنه و ضعف اون رو مخفی میکنه. البته قرآن هم عرض کردم که داره این نوکان ظلومن جهولا رو، خب ظلم رو معنی میکنه. اما سوال واقعا اینه که آیا انسان طبعا یعنی این یه غریزه است که به دیگری تجاوز بکنه یا نه؟ ظلمی که قرآن میگه، ظلمی که حضرت امیر میفرماید و ستمگری هم که حتی ابن خلدون میگه، این صورته. اگه صورت امر باشه که نمیتونه علت پیدایش بشه. ما داریم در جامعه شناسی سیاسی دنبال علت مادی پیدایش دولت و سیاست می‌گردیم. اگه صورت قضیه باشه که ما نمی‌تونیم این رو به عنوان علت پیدایش قبول بکنیم. اما اگه نه، واقعا این رو بپذیریم که انسان غرایز متعددی داره، غرایز جنسی داره، غرایز حب مال داره، غرایز از کنم که حب مقام داره، غرایز حب شهرت داره، از این نوع یک از غرض دیگر هم که در انسان نفته هست تجاوز به دیگری میکنه و از حدود دیگری رو وقتی که تصرف میکنه لذت میبره. اگه به این منطرف بشین، این بعیده که در قرآن منظورش این باشه. من متعددم از خودم متعددم نتونستم از نیون اندشمندان نداریم. من متعددم ظلم صورت هست، ظلم حاصله. غرایز دیگری در انسان وجود داره که اون غرایز اگر به مرحله ظهور برسن صورتش ظلمه، صورتش ظلمه. چون که غریزی در حضرت آدم بود به نام حب حیات اخروی، حب حیات جاودانی، این غریزش در همه انسان ها هست دیگه. انسان ها دوست دارن که ابد الدهر بمانن، این در حضرت آدم هم بود دیگه. بنابراین شیطان اومده که اگه از اون بخوری تا ابد خواهی ماند. جمله عجیبی تو بارم داره. آدم وقتی راجع به انحرافات هم فکر میکنه، حالا من راجع به انحرافات دولت مردان داشتم فکر میکردم که به این مسئول نگاه کردم، که یکی از چیزی که وجود داره در انسان، انسان دوست داره ابد ده بمونه، باقی مانده باشه، باقی بمونه، حیات جاودانی داشته باشه. این خود هیچ کسی نمیتونه این کار بکنه. حتی اونایی که خودکشی میکنن میگن بذار قهرمان بمونیم. این یکی از بسیار از اینایی که خودکشی میکنن، من چرا خودکشی میگن؟ برای اینکه میخوان قهرمان بمونیم، موندن رو اعتقاد دارن. ولذا داریم که شیطان میاد تو قرآن، تو قرآن میگه که اومده به عزیزان گفت اگه از این شجر بخوری به حیات اخروی، به حیات جاودانی خواهی رسید. اما زن مشفقشه. خیلی عجیبه، زن مشفقه برای رسیدن به حیات جاودانی، و اولین اقدامی که انسان در راه انحراف برمیداره از خوردن شروع میشه. از خوردن شروع میشه، اول خوردنی، بعد به من این کلمه نمیخوام خدا نخواسته به خودم جواب نمیدم تفسیر قرآن بکنم، بعد سر تفسیر برداشت بود خودم راجع به انحرافایی که سیاست مدارا درست جارش میزن برای حیات جاودانی به تشویق زن. از خوردن شروع میشه، اولین بلایی که بعد از خوردن سر میاد کشف حجابه. این از همین رو نمیخوام بگم ابن خلدون از این آیه گرفته یا از قرآن گرفته. ابن خلدون هم میگه انحرافات سیاسی در مقدمه بخونید، میگه انحرافات سیاسی، حالا من بحثم جو مقدمتن دارم میگم اینجا خارج از بحثمون، ابن خلدون هم میگه که در انحرافات سیاسی اول از خوردن شروع میشه. انسان طبعا غریزی انسان هست که خوش بخورد و خوب بخوابد، زیاد بخورد و خوب بخورد. وقتی این که خورد میگه غرایز دیگری در انسان پیدا میشه، اون مسئله فساد و فحشاست. و دومین گام فساد که در سیاست مداران و دولت مردان به وجود میاد، مسئله فساد جنسی رو مطرح میکنه. خب این زوال پیدا میکنه. خب میگونیم که عجب آدم وقت از بهشت خارج میشه میگه خدای ما به خودمون ظلم کردیم. ببینید ظلم برداشت یعنی ظلم صورت و یا حاصل اون افعالیست که اون انجام داده، اون افعال رو تحت غرایز دیگر و انگیزه دیگر انجام داده بود. اگه ما ظلم رو صورت واقعی بدونیم و حاصل بحث بدونیم، نمیتونیم اون رو علت پیدایش بدونیم. ما دنبال این بحث بودیم که انسان طبعا ظلم پذیر نیست، طبعا نظم پذیر نیست. و وقتی انسان طبعا نظم پذیر نیست، دنبال این بودیم چرا انسان طبعا نظم پذیر نیست. ابن خلدون گفت انسان طبعا ستمگره. گفتیم دو حالت پیش میاد، یا این که انسان طبعا ستمگره یعنی به عنوان غریزه، یا این که نه، غرایز دیگری در انسان وجود داره که حاصل اون ستمگریست. اگه این باشه نمیتونه بگه انسان طبعا ستمگره، انسان طبعا یه چیز دیگه داره که حاصل اون ستمگریست. پس بنابراین این تئوری درست نیست که ما بگیم دولت ناشی از طبع ستمگری انسان است. انسان اصلا طبعا ستمگر نیست که دولت ناشی از طبع ستمگری باشه، که مشخص شده. ابن خلدون جواب اینجا نداده. یعنی من کل کتاب ابن خلدون رو نگاه میکردم، نظریات رو ارز کنم که اندیشمندان غربی رو تراجع به ابن خلدون کار کردن نگاه میکردم، نگفتن که این ستمگری که ابن خلدون میگه یعنی واقعا اینه که انسان به عنوان یکی از غرایز، انواع غرایزی که در انسان هست، ستمگریه، یا اینکه نه ستمگری حاصل غرایز دیگر. این رو ابن خلدون من ندیدم جواب داده باشه. به عنوان نمونه مثلا اونجوری که استاد محمد جعفری در تفسیر ترجمه تفسیر نهج البلاغه میفرماید که بیش از 900 خصیصه در رابطه با انسان، به ماهو انسان و در رابطه با محیطش و موقعیت اجتماعیش در اومده. آیا ستمگری یکی از این 900 خصیصه است؟ یا نه، ستمگری حاصل یک از این خصیصه یا حاصل چند تا از این خصیصه است. بنابراین جوابی نداریم، ولی حاصل بسنه که ادعی معتقدن که دولت و از کنم نظام سیاسی برای جلوگیری از طبع ستمگری و تجاوز انسان ها به وجود آمده. شما فرمایش داشتین
شما
نه نه من بحثم کجا این رو نه من بحثم این رو سر نه من بحثم اصلا چیز دیگری بوده. ببینید بحثم حال نمیدونم برای دیگرم برداشت من رو گفتن یا نگفتن. ببینید بحثم اصلا چیز دیگری است. بحث من از اینجا شروع میشه. عده معتقدن که انسان به هر ترتیب دولت ناشی از ستمگری است. اصلا این که انسان ذاتاً خوب است یا بد است رو میذاریم کنار. نه اونو که گذاشتیم کنار. نه الان من بحثم چیزه. عده معتقد هستن که دولت ستمگری موجب بی‌نظمی میشه و دولت باید یا نظام سیاسی و سیاست میاد در جهت مقابله با بی‌نظمی. سوال من این بود، بحثم اینجا این بود، اصلا فرق داشت. بحثم این بود که ابن خلدون میگه دو انسان ستمگره، حالا البته ایشون معتقد هر دو طبعه، طبع در انسان هست، بردتید یک طبعه که انسان وجود داره ستمگریست، او طبع دیگر میگه اثباتش نفی معادا نمی کنه. اینجا ایشون ستمگری رو ثابت کرد و نگفته که انسان خوب نیست. حالا نه، بحثم اینجا بود، ابن خلدون گفته که انسان ستمگره و تجاوز کلمه تجاوز خیلی فرق داره با یه مدار کلمه ستم، یه مدار عمومیه. تجاوز معلومه، روشن‌تره. ابن خلدون گفت انسان طبعا متجاوزه وقتی کلمه شریر رو آورده در جملاتش. بحثی که من اینجا بسیار به قول شما برادر، این قولتی که من اینجا وارد کردم این بوده که آیا این تجاوزی که قرآن می‌فرماید که انسان ظالم هست و حضرت امیر می‌فرماید که ظلم در نفس انسان به ودیعت گذاشته شده، یعنی پنهان هست، آیا این ظلم تجاوز به عنوان یکی از غرایز انسانه؟ نه نه ذاتی حالا دو حالته. ببینید شالو میگیم یک حالت دیگر هم باشه باز اونم ذاتیه. آیا این ظلم و تجاوز، خود این تجاوز حالا علمای اخلاق میگن 70 غریزه خوب 70 غریزه بد در انسان وجود داره، بعضی معتقدن چندین غریزه، صدها غریزه، آیا تجاوز هم یکی از این غرایز هست؟ یعنی منهای یه غریزه مالخواهی، مالخواهی یه غریزه هست، خب به ثروت یه غریزه هست، خب به مقام هم یه غریزه هست، خب بحث کنم که زیبایی هم یه غریزه هست، خب به مختلف وجود داره، آیا تجاوز هم یکی از این حبه هست؟ منهای اونا رو برداریم، انسان رو فرض کنید به ماهو و انسان مجرد، خب به شهوت نداشته باشد، خب بس کنم مقام نداشته باشد، خب به شهرت نداشته باشد، خب به هیچی نداشته باشد، اگه اونا رو برداریم باز این حب تجاوز نیست به عنوان یک غریزه هست درش؟ یا اینکه نه، تجاوز حاصل غرایز دیگر هست، یعنی ما غرایز دیگر درش هست، در انسان هست که این غرایز دیگر منجر به تجاوز میشه. تجاوز حاصل هست. اگه تجاوز حاصل باشه و صورت باشه، نمیتونیم بگیم علت پیدایش این هست، این خودش صورت هست که، این حاصل هست که. این نشون میده ما بحث از بیخ شروع نکردیم، از وسط به صورت تیر برداشتیم شروع کردیم. اما نه، اگه این هم یک چیزی که حافظ میگه، میگه انسان ذاتاً شریر هستن و ذاتاً دوست داره به دیگری اصلا لذت میبره. نورم وقتی که بالای کوههای روم میشه میگه شما مردم روم رو آتش بزنید که من از رنگ آتش برخواست از چربی بدن اونها نقاشی بگیشم. این اگه ناشه درونش باشه، تبش باشه، دیگه خودش میشه علت پیدایش دولت. در از اون فهمید منهای سوای قرارز دیگه. من بحثم این بوده و این قلت هم از اینجا قاید کردم و آخرم گفتم دانشمندان مسلمان به این جواب ندادن، ندادیم، یعنی دانشمندان مسلمان نگفتن که این ظلمی که ما داریم، در قرآن هم حضرت آدم میفرماید که ما ظلم کردیم به خودمون، خواهد دارم که خودش به خود ظلم نکرد. اون ظلمی که میگه ظلمیست که ناشی از غرایز دیگری بوده، ظلم صورت قضیه و ماحصل قضیه بوده. این یه مسئله است، این که نه آدم در طبعا درش باشه که بخواد به دیگر تجاوز کنه. من گفتم به این نرسیدم که اندیشمندان مسلمان این رو جواب داده باشن، یعنی ابن خلدون جواب بهش نداده و کسی دیگر هم ندیدم جواب داده باشه. ولی به هر ترتیب اگه از اینجا بحث باشه که واقعا ستمگری در وجود انسان نیست، فرضی دیگری داره که منجر به ستمگری میشه، اگه اونا باشه دیگه ستمگری نمیتونه بگیم طبع بشره، یه چیز دیگه طبع بشر هست که ستمگری حاصلش هست. حالا عزیزی بزنیم بحث تعالی‌جویی رو تعریف بکنیم انشاءالله. ببخشید. خب پس بنابراین نظریه، یعنی در توری نظم امنیت نظریه ستمگری و تجاوز، اندیشمندان نتونستن این واقعا با ذرت قاطع جواب بدن مثل منسیوس که انسان ذاتا شریر هست. ما در اندیشمندان مسلمان داریم که انسان ظلوم هست، انسان کفور هست، کفار هست قرآن می فرماید، یا انسان در قرآن داریم که هر موقع به استطاعت برسد طغیان می کند، انسان داریم که کبر می کند. اگه همه اینها رو در یک اصطلاح عام می داریم به نام ظلم، اگه اینا باشه پس ظلم و تجاوز غریزه در وجود انسان نخواهد بود. اما نه، اگه تجاوز خودش واقعا به عنوان غریزه، مثل بعض از از کنم که انسان ها هستن دیگه، مریض میشن از حالت اعتدال خارج میشن، حالا آدم هایی که قصاب نیستن یه مرغ خونم نمیتونن بکشن، مجبورن بدین آدم جسورتر بکشه، ولی همین آدم دو تا مرغ کشت و بعدن گاو میکشه، بعدن از کنم که یکم چیز کرده این منور، بعدن از آدم کشه لذت میبره، این دیگه میشه تب ثانویه. البته این که در بعدن ایجاد شده این نشون میده تب ثانویه انسانه، تب اولیه انسان نیست. یکی از خصوصیات انسان عادته دیگه، انسان عادت میکنه، تربیت میکنه، و از همینجاست که بعضی معتقدن که انسان اصلا به ماهو انسان چیزی از اول هیچی نداره، نه خوب داره نه بد داره، هرچی بهش دادی همون خواهد شد. یه قدم اینجا دارن، این نظر رو دارن. انسان ببخشه، انسان اگه همیشه تو جنگ باشه جنگی میشه، اگه انسان از کنم که توی خانواده ترسو از بچگی سر از کنم که طهارتش صدای گربه در بیارن و تا بزرگی از کنم که تنبیه و تجاوز تو خانواده باشین، آدم جوون و ترسو میشه دیگه، اون دیگه اینه تبای ثانویه، یعنی از اول چیزی نداره با عنوان شجاعت و قدرت و از کنم غریزه اینو. بله شما سوال داشتین بکنم. من به معنی تجاوز، ستمگری و تجاوز، ببین اون چیزی که مخلدون گفته دستشو به مال دیگری دراز میکنه. ببینید ما معتقدیم که این که قبوله ظلم در موارد دیگه، بحث ما ظلم سیاسی رو من فعلا بحث می‌کنم، راجع به ظلمای دیگری وجود داره، مثلا علم اخلاق، اینا که معتقدن میگن دیگه علم اخلاق رو از سیاست جدا میکنن، علم اخلاق میاد برای ظلمای دیگه. این ظلم سیاسی که ببین عیناً جمله ابن خلدون مشخصه، گویا انسان طبعا چشمش که به مال دیگری بیفته دستش رو به سویش دراز میکنه، مقصود اینه، یعنی موجب بی‌نظمی رو همین میدونه، تجاوز رو به این صورت میدن. اون بله هر چیز از موقعیت خودش قرار خارج بشه رو بهش میگن زور. بله. اما نظریه دیگری رو اندیشمندان مسلمان طرح میکنن و اون اینه که پیدای علت بی نظمی انسان ناشی از تمایز انسان هاست و تفاوت انسان ها. به اعتقاد غالب اندیشمندان مسلمان انسان هم خواستهاش ناهمگونه، هم استعداداش ناهمگونه و هم تواناییهاش به لحاظ بالقوه متفاوته. انسان ها متفاوت آفریده شدن، این چیز طبیعی هم هست مشهوده. مثلا خواجه در عرض کنم که صفحه 252 همون اخلاق ناصری میگه که دوائی افعال مردمان مختلف است. یعنی افعال انسان ها در پی به ثمر رساندن خواستهای متفاوته، دوائی افعال مردمان مختلف است و توجه حرکات ایشان به غایات متنوع. یعنی انسان دارای غایات و اهداف متنوع و متفاوتیه. مثلا قصد یکی به تحصیل لذتی و قصد دیگری به اقتناء کرامتی. یک عده دنبال لذت هستن مثل بنتام، یک عده هم دنبال پیدا کردن کرامت و عزت و سروری هستن. بحثه که خواست ها متفاوته، توانایی هم که معلوم متفاوته، لازم توانایی اقتصادی بگیم متفاوته، اگر لازم توانایی جسمی بخوان بگیم متفاوته، اگر از توانایی هایی عرض کنم که سیاسی بخوام بگیم در موقعیت جامعه متفاوته، همین گونه توانایی ها در انسان متفاوته. پس اولین بحث پیرامون تمایز انسان ها وجود تفاوت انسان هاست. اما واقعا تمایز موجب بی‌نظمی میشه؟ این که خواجه گفته که انسان دارای دوایی مختلفه، فکر من خود تفاوت موجب بی‌نظمی میشه؟ شما در یک جنگل شیر درن عرض کنم که گوشتخاره، فیل علفخاره، خواستش متفاوته دیگه، آیا این موجب بی‌نظمی در جنگله؟ بله؟ یک میشه؟ به هر ترتیب تفاوت دیگه. جنگل بی نظمه، اونایی که نظم جنگل رو نمیبینن فکر کنم تو بینایی خودشون یه مدار باید شاید بکنن. نظم هستی؟ بله؟ این نمیشه بی نظمه. آیا همیشه جنگل در حال تجاوز به یک دیگر هستن؟ در حال جنگل ستیزن؟ قطعا اینجوریه؟ الان وجود داره تو جنگل؟ یعنی همواره، یعنی همیشه. نه، کلمه تار نگو، این تاری تو گفتی قید میزن. آیا همواره گرد احتیاج به غذا داره؟ یعنی شما گرد رو مستمر که نگاه بکنه تو جنگل، همواره در پی دویدن، یه لحظه استراحت نداره، یه لحظه خواب خود چیز نداره، لحظه امنیت، یعنی یک لحظه نیست که گرد به دیگه تجاوز نکنه. این واقعا بحث است. آیا صرفا دوایی مختلف موجب بی‌نظمی میشه؟ بله؟ بذار جواب بدن که ما. بله؟ خب چرا تعادل به وجود میاد در جنگل؟ من همین بحث میخواستم. ببینید جنگلی که نگاه بکنید، در جنگل حیوانات بالاخره یک تعادل نظم هست. خب من همین متقدم. پس در طبیعت ما یک اکوسیستم طبیعی داریم و در جنگل هم این اکوسیستم هست، بالا تعادل هستن. خب چرا؟ چرا در جنگل هست؟ احسن، یکی به خاطر این که دوای خواسته ها متفاوت هست، ولی چون غریزی است دیگه. برداره دیگه اگه تکمیل دارم بکن. ما همینجا میخوایم الان همون حال میخوایم دوباره بگید که اینجا بحثش چاش اینجا کاملا صحیح ببینید بحث همینجاست چند تا پس غریزه پشت سر هم قرار میگیره و تشکیل میده پس اول این که انسان طبعا تفاوت داره اما همه تمایزات موجب درگیری نمیشه تمایز تفاوت خواسته هاست از جمله این تفاوت تفاوت خواسته هاست هر موقع خواست ها تفاوت بشه متفاوت بشه درگیری شروع میشه این که من گفتم بین شیر و فیل درگیری ایجاد نمیشه یکی از برادرها خوب بود جواب میداد فیل علف میخوره شیر هم گوشت خاره اینجا تمایز وجود داره دوایی وجود داره ولی اینها خاصشون هم اصلا فرق داره خاصشون با هم متفاوته زمانی دوایی تفاوت خواست ها موجب درگیری میشه که اینها با هم دیگه مربوط بشه این هم مسئله ایست ها این هم یک بحثی بود پس بنابراین یکی از جان بله من پس توجه نرسیم باست پس یکی از تمایزاتی که موجب درگیری میشه تمایز خواست هاست اما تمایز خواست ها و تفاوت خواست ها واقعا موجب درگیری منحصر نیست اگر انسان واقعا قانی بود و غرایز دیگری نداشت درگیری به وجود نمی آمد شما فرض کنید که همون آیه خواجه نصیری که می فرماید که انسان عرض کنم که یک عده دنبال ثروت هستن یک عده دنبال کرامت هستن اگه ما بذاریم انسان واقعا در طلب کرامت قانه بود و در طلب ثروت هم قانه بود مزاحمت برای همدیگه ایجاد نمی کردن طبیعت انقدر فتح و فراخ هست که هر کسی به نیاز خودش برسه اما وجود غرایز دیگری در انسان موجب درگیری میشه تنها تمایز موجب درگیری نمیشه از جمله این غرایزی که در انسان ها هست وجود حرص و آزه که انسان طبعا حریص آفریده شده آزمند آفریده شده که قرآن هم میفرماید ان الانسان خلق هلوعا که انسان طبعا و ذاتا هلوع و حریص و آزمنده سیری ناپذیره این از خصوصیاته خب اگه انسان سیری ناپذیر باشه چی میشه هر چی بهش بگی کمش میاد پس جهانم برداری محدودیت داره دیگه پس مجبوری چیکار کنه؟ به حدود دیگران تجاوز کنه یکی از غرایزی که موجب تجاوز میشه این اما تنها حرص هم کافی نبود اگه انسان یه غریزی دیگر رو نداشت حرصش کفایت نمیکرد اون غریزی خودخواهی است هر موقع خودخواهی به حرص افسوده میشه انسان همه چیز رو برای خود میخواهد نه تنها فزون طلبه نه تنها حریصه بلکه همه چیز رو برای خودش میخواد انسان همواره جهان رو دوست داره که در خدمت خودش باشن همه برای او باشن خودخواهی انسان یکی از غرایز ثابت شده در علم اخلاق دیگه کسی رو پیدا نمی کنه که خودخواه نباشه به قول عزاد امام بهشت نشم اگه میخواییم برای خودمون میخواییم نماز هم برای خودمون میخونه عباداتمون هم برای خودمونه انسان یک لحظه بجز خود فکر نمیکنه مگر اونها انسانهایی که از بند به اصطلاح این بشر بودن خارج شده باشن او که کم هم دیگه و دعا یکی از موالا من اینجا سلا نیست دیگه راجع به این مسئل بحث کنم و دعا اینه که انسان همواره از بند خود بودن بتونه خودشو به یه جای دیگه وصل بکنه از خود بودن خارج بشه از خودخواهی خارج بشه
بودم دعا میکنه یاد خود از این بودیگیت رها بشه، در واقع میخواد به اون خودش توانی ببخشه بشه.
البته این که چرا انسان دعا شروع میکنه، حالا اینجا دیگه بحث دیگری پیش میاد، این که چرا دعا رو شروع میکنه از خودخواهی شروع میشه، ولی همواره در دعاها انسان رو از خود خودی بیرون بردن و به کل هستی پیوستنه. متن دعاهامون اینه. از کدام علت این من یک بار متن دعا رو مورد نظرمون هست، یک بار این علت دعا کردنمون. خیلی هستن متنهای قوی ترین متنهای دعا رو میخونم به سرد اینکه ثواب برسن، این برای خودخواهیه، ولی من عرض کردم متن دعاهامون همیشه از خود بریدن به خدا پیوستنه. متن دعاهامون عرض کردم کمتر دعایی داریم که الان داریم دعاها یه شما میدونید که خدا به ما نورالعین بده، از حورالعین بده، عرض کنم که دنیای ما رو درست کن، آخرت ما رو درست کن، کمتر دعاهامون این هستن. غالب دعاهامون بله
چون
اون عرض کردم غریزه خودخواهی اول هست شروع میشه، ولی متن دعاهامون عرض کردم اصلا غریزه خودخواهی میخوان استفاده کنن پلی بزنن برای رهایی از خود. باز البته متن دعا رو اگه بخونیم، حالا من عرض کردم غالب متنهای دعا رو آدم میخونه بعد میگه خدای توفیق شهادت بده به من، نمیفهمم بجد اینکه ثوابشو ببره بتونه به بهشت. یک بار اینه، یک بار اینه که اگه واقعا تو شهادت انسان فکر بکنه، تو از کنم دعاهایی که ما داریم، ما کمتر دعاهایی داریم، حالا از حسناتی که ما تا الان میگوتم رب نواتنا فی دنیا حسنه، همه حسنات هم اعبار کنید اموال دنیا بود دیگه، یا حد اکثر آبرو دیگه، حد اکثر آبرو ایمان دیگه. ولی پارسال بود از امام راجع به حسنه یک عبارتی رو فرمودن، ما این کلمات میخونیم، اینا نشه از خودخواهیه، ولی همواره متن دعاهامون از خود بریدن و به کل هستی پیوستن. من از که متن دعاهامون، ولی چه کنیم که اگه خودخواهی هم نخواهی دعا هم نمیخونه آدم. بگذاریم، پس انسانی که از غرایز دیگرش خودخواهیه و این رو به عنوان نمونه ما زیاد داریم، از کنم که فکر کنم یکی از اندیشمندان کتابش فکر کنم بله ترجمه تفسیر نجیب الله آقای استاد جعفری میگه انسان به طبع خود دوست و خویشتن خواه است. به طبع اینجوریه دیگه که این خصیصه هر موجود زنده است که تلاش برای زندگی و جلب نیازهای حیات و دور کردن زیانهای زندگی است و از طرف جهان ماده، جهان محدود و تزاحم. پس یکی از غرایز دیگر انسان غریزه خودخواهی است. خب و همین غریزه یک مقداری که در انسان جلوتر میره تبدیل به غریزه حس استخدام میشه که مرحوم علامه در المیزان طرح میکنه و در اصول روش رئالیسمش که انسان علاوه از این که خودخواست، علم دیگری هم به نظر علامه که خداوند به انسان داده که انسان میخواد از همه چیز به این در ذات بشر هست، در علم درونی باطنی انسان هست که میخواد از همه چیز در راه رسیدن به هدف خودش خدمت بگیره، به خدمت حس و غریزه استخدام در درون همه ما هست. از جمله مواردی که انسان دوست داره در راه رسیدن به هدفش خدمت بگیره انسانهای دیگر هستن. انسان دوست داره از فکر دیگران، از کنم که توان استعداد دیگران، از مال دیگران، از امکانات دیگران خدمت بگیره در راه رسیدن به هدف خودش. خب این غریزه در دیگران هم هست دیگه، همه این غریزه رو دارن دیگه، همه دوست دارن که از دیگری خدمت بگیرن. وقتی تو دوست داشته باشی از بنده خدمت بگیری در جهت رسیدن به هدف خودت، بنده همین نظر داشته باشن، چی پیش میاد؟ تزاحم و درگیری. پس یک از غریزه‌های دیگری رو که مرحوم علامه در ادامه خودخواهی طرح میکنه غریزه استخدام هست که انسان از همه چیز به همه چیز علاقه داره که به خدمت خودش بگیره. خب غریزه استخدام بود داره، خودخواهی رو هم داریم، فوزون طلبی رو هم داریم. اینا شما بذارید پشت هم چی میشه؟ یک همین غریه استخدام بعد از مدتی که انسان پیشرفت کرده و به اعتقاد یک عده از علمای دیگه، علمای علم اخلاق، که اصلا خودش یک غریزه دیگر است، غریزه قدرت طلبی نیز در انسان وجود داره. علاوه بر غریه استخدام، غریه قدرت طلبی و قدرت خواهی نیز در انسان وجود داره. انسان طبعا به قدرت علاقمنده. مورگن تا یک از دانشمندان آمریکایی معتقده که اصلا انسان همه کاراش برای رسیدن به قدرته. اما ایده میگن نه، انسان میخواد به قدرت برسه برای اینکه به هدف دیگه برسه، چون قدرت اولین ابزار و مهمترین ابزار رسیدن به هدفه. بدون قدرت نمیتونه انسان به هدف برسه. مورگن تا میگه که انسان اصلا ذاتاً قدرت طلبه و خود قدرت رو برای قدرت دوست داره. و غریزه قدرت طلبی رو علمای اخلاق ما هم تر میکنن. پس انسان قدرت طلب هم هست. خب همه اینها رو داریم، تمایز رو هم داریم. در این مسابقه خودخواهی و استخدام و رسیدن به قدرت و حرص و آز چه کسی برنده خواهد شد؟ او کسی که در این تمایز انسانی از دیگران برتر باشد. در این تمایز انسانی از دیگران برتر باشد، بیشتر قدرت داشته باشد. و از اینجا مسئله تجاوز به حدود دیگری مطرح میشه. پس بنابراین میبینید ستمگری خودش یک غریزه نیست. ستمگری حاصل چندین غریزه است که در انسان وجود داره و مکمل همدیگر هستن و متشتته و متشدده، تشدید کننده همدیگر هستن و حاصل اون ستمگری و تجاوز و خرج و مرج و بی‌نظمی در جامعه است. پس بنابراین میتونیم بگیم که در حقیقت نظریه تمایز و نظریه ستمگری مکمل همدیگر هستن. یعنی نظریه ستمگری از وسط برش داده، نظریه تمایز و تفاوت از دون قضیه را بررسی کرده که حاصل اینها ستمگریست، حاصل اینها ستمگریست. و در حقیقت میتونیم بگیم این دوتا نظریه مکمل هم دیگر هستن، منافات با هم دیگه ندارن. با نه، مگر اینکه بپذیریم یکی از غرایز انسان ها، مگر اینکه بپذیریم یکی از غرایز اولیه انسان ها ستمگری باشه. و یا اینکه این که میفرمایید ببینید حاصل ظلم، ظلم یعنی اینکه یکی به دیگری تجاوز بکنه، صورت بگیره دیگه. توجه کنی وقتی در زمانی که دو تا نیرو برابر هستن ظلم صورت نمیگیره، ولی یک نیرو وقتی قوی تر شد ظلم صورت میگیره دیگه. توجه میفرمایید؟ اینه که اگه تفاوت نباشه ما بپذیریم که همه انسان ها در ارتباط با این، البته عقل انسانی هم به کمک میاد که میتونه از این قضیه خارج بکنه. جهان انسانی با جهان ماده فرق داره، تنها جهان به اصطلاح لاشعور نیست که نیرو مقابل، عقل متوسل به هیله میشه دیگه، هیله و کلک میشه دیگه. پس بنابراین من مقصودم اینه که ریشش از تفاوته، یعنی انسان ها گوناگون هستن و این گوناگونی هر کسی رو در جای خاصه. این که خواجه نصیر گفته که تنها تفاوت خاص موجب ظلم بشه، من عرض کردم که نه، تنها تفاوت خاص موجب ظلم نمیشه. تفاوت خاص به اضافه این چیزا موجب ظلم میشه. اگه انسان ها فرض کنیم که خودخواهی نداشت، حس آز نداشت، عرض کنم که استخدام نداشت، خواستاش هم متفاوت بود، ولی قناعت که داشت ظلمی هم نمیکرد، ظلم صورت نمیگیره. جواب دادم یا اینکه سوال متوجه نشد؟ جواب
شما در اینجا شد که اگر اون حالت اول نماشه
کاملا بله تعادل ایجاد میشه. بله البته انسان اگه به لحاظ عقلا همش متساوی باشن دیگه مسئله حل میشه دیگه. اگه یعنی غالب این تجاوزها در حد نتوانستنه، در حد ندونستن نیست، در حد نتوانستن هست دیگه، در حد زرنگی های بعضی هست. همون من همین عرض کردم، گفتم که تفاوت انسان ها متفاوت هست، انسان در ابعاد مختلفی هست، اما همه تفاوت ها موجب جان؟ خب من نه ببینید اگه من کلی گرفتم تمایز اینو بگم تمایز خاص تنها من خواستم بگم نه تنها خب تنها تفاوت خاص نیست. من نظر خواجه نصیر اینجا گفتم، بعد گفتم تنها تفاوت خاص منجر به این چیزا نمیشه، منجر به ظلم نمیشه، بلکه تفاوت کلی انسان ها در این ابعاد و تفاوت خاص. سوال داری؟ موضوع ما اینجا عرض کردم موضوع جامعه شناسی سیاسی سیاست هست و موضوع علمی سیاست هم سیاست بود، ولی عرض کردم که وقتی سیاست میخواید بحث کنید باید وسیلش ابزارش تو ذهنتون باشه، عامل سیاست تو ذهنتون باشه، عرض کنم که قلمرو به سیاست تو ذهنتون باشه، همه اینها رو بحث میکنم. سیاست کلمه سیاست که من میگم تو ذهن من رهبری وجود رهبری، ولی معمولا میخواد وجود رهبری رو، رهبری یعنی هدایت کردن رو، هر موقع آدم صحبتش بکنه بلافاصله دنبال رهبر میگرده. بنابراین وقتی که میگه انسان رهبر در جامعه واجبه، در حقیقت در نوع وجود رهبری رو ثابت میکنه. توجه میفرمایید؟ فعلا من موضوع بحثم نیست. سیاست ببینید اصل موضوع سیاست بود، سیاست من هدایت و رهبری، اما سیاست احتیاج به عامل داره که حکومت گفتیم نامش هست و این مردمش هستن و به وسیله یک ابزار میخواد، این حکومت یک ابزار میخواد که این سیاست در جامعه اعمال بکنه که این ابزار قدرت هست. بنابراین ما در این لسان محاوره ایمون وقتی هر موقع میگیم راجع به ضرورت دولت که معنی حکومت گاهی میگیم، وقتی بحث میکنیم در حقیقت هم ضرورت سیاست داریم بحث میکنیم، یا علت پیدایش سیاست که داره میگن در حقیقت ببینید علت هیچ کدوم اینا از هم دیگه جدا نیست. نه من اصلا قدرت شما ور به قدرت سیاسی نداره، سیاست یک فعل قدرت یک ابزاره آلت، اونم یک فاعل هست. خب بله من همین در اول بس از کردم گفتم که غایت سیاست نظم و امنیت بر اساس این تئوری، ولی عرض کردم که بس جامعه شناسی سیاسی بس غایت نیست، بس علم سیاست این نظار میشه و به خصوص فلسفه. ما میخواستیم علت بی نظمی رو در بیاریم، تا اونجا که میگفتیم تئوری نظم و امنیت هست بس نداشتیم، بس جامعه شناسی سیاسی نبود برای وارد شدن در بس، ولی از این که علت بی‌نظمی چه بود وارد بحث جامعه شناسی سیاسی شدیم که عده‌ای معتقد به ستمگری انسان بودن و عده‌ای معتقد به تمایز انسان‌ها. توجه می‌فرمایید که از اینجا وارد بحث جامعه شناسی سیاسی و در حقیقت وارد این مقوله روانشناسی میشیم کم کم. من سوال جواب سوال دادم؟ من عرض کردم که به علت غایی به این جد اشاره کردم که برای اینکه موضوع روشن بکنه که چرا در جامعه سیاست پیدا شد که اومدیم گفتیم علت، بعد چرایی که ما داشتیم راجع به علت مادی و زیربنای بس بود، از اینجا وارد بعضی جامعه شناسی سیاسی شده. پس بنابراین این نظریه نظم و امنیت و عرض کنم که تئوری نظم، هر دو پایش مکمل هم هستن، هم به جهت تمایز انسان، هم به جهت سازرسته تمایز انسان، هم به جهت وجود حاصل این تمایز و این غرایز در انسان که ستمگریست و در نتیجه دولت برای برقراری نظم امنیت از این جهت به وجود میاد که انسان نظم پذیر نیست. طبعا انسان به طور خود به خود ماسوای عامل ناظم در جامعه نظم پذیر نیست. این یک نظریه هست که اینجا باشه. نظریه دوم انشاءالله در دوم جلسه باشه. فالسلام علیکم و رحمت الله.